اون کسب و کار رو، اون لجنه‌ای که داره شکل میده، حالا با اون مقدماتی که در جلسات قبل گفتیم،
بله،
بعد از اون مراحلی که ذکر کردیم، حالا میتونه از یک سری از فرصت‌ها بهره مند بشه. خب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یه سری فرصت‌ها رو
در کشور ما داره ارائه.
دقیقاً. به خاطر تأکیداتی که حضرت آقا بیان کردن، فرصت‌های دانش بنیان و فرصت‌های حرکت در مسیر علم، فناوری و نوآوری در کشور ما به مسیر ظهور گذاشته شده.
پس یه جایی که میتونن مراجعه بکنن همین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. حمایت
بله.
میکنن در واقع از این
بله.
دانو
و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی. ببینید
بله. اونم زیر مجموعه ریاست جمهوریه.
بله دقیقاً، اون هم زیر مجموعه ریاست جمهوریه و قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مصوبه سال 89 به اصطلاح موجب تصویب این صندوق نوآوری و شکوفایی شده.
بسیار عالی.
در نگاه شوق روایت امیدند تا برآمدن خورشید. طلوع فرصت آشنا شدن با کارآفرینان سرزمین سربلندی است. امروز قراره با گروه ستیا آشنا بشیم که به نظرم فعالیت جالبی رو برای کودکان آغاز کردن. خانم فاطمه هادی از ایده شکل‌گیری کارشون برای ما تعریف میکنن.
ایده شکل‌گیری کار ما به این صورت بودش که عروسک‌هایی که توی بازار موجود بودن ظاهر مناسبی نداشتن به نظرمون و عروسک‌های غربی که توی بازار موجود بود جدا از زیبایی‌های ظاهریشون، خب داستانی که پشتشون بود باعث می‌شد اصلا بچه هیچ وقت نخواد بین یه عروسک که توی بازار ایران موجود هستش و عروسک‌هایی که حالا از کشورهای دیگه وارد می‌شد رقابتی بر خودش به وجود بیاره. در اینکه خب زیبایی اونا در قبال نازیبایی این سمت باعث می شدش که بچه این تقابل و تعارض توی ذهنش به وجود بیاد که پس حالا اگر عروسک اسلامیه یا حجاب داره پس با زیباییش متناقضه و ممکن بودش که اتفاقات دیگه ای هم که داره توی جامعه می بینه به این قضیه دامن بزنه. همونطور که می بینیم هر سالی که میگذره، هر نسلی که میگذره، خب ارتباط با حجاب داره کمتر میشه. شاید ما فکر کنیم بخشش به خاطر اینه که اون زیبایی که داره میبینه فکر میکنه که نمیتونه توی حجاب داشته باشدش. ما اومدیم کار کردیم که عروسک رو تولید کنیم، منتها خب با گرونی دوران مواجه شدیم و اینکه وقتی خواستیم عروسک رو تولید کنیم یه هزینه بالایی واسه قالب داشت که تولید بشه و نشد. کلا ایده تغییر کرد و قرار شدش که ما فقط روی لباس عروسک کار کنیم. کار ما به این صورت هستش که بچه ها اون عروسکی که بیش از همه باهاش اخت هستن و دوستش دارن رو اندازه هاش رو میگیرن برای ما میفرستن و ما با توجه به اون 4 تا لباسی که طراحی کردیم که بچه یاد بگیره توی هر موقعیتی بچه لباسی بپوشه اون لباسا رو براش ارسال میکنیم. یعنی به صورت یه مزون تخصصی عروسک کودکان میشه. حالا وقتی که میخواد بره بیرون از منزل یا میخواد بره مهمونی توی جامعه وارد بشه یا حالا مهمونی که یه مقدار میتره یاد میگیره که لباس عروسکش رو عوض کنه و این خودش به توانایی های بچه خیلی کمک میکنه.
خانم هادی، چرا اسم ستیا رو برای گروهتون انتخاب کردین؟
اینکه چرا اسم گروه رو گذاشتیم ستیا از یه اسم بختیاری بود که به معنی نور چشم بود.
نوآوری کار خودتون رو در چی میدونین؟
حقیقتش اینه که ایده عروسک اسلامی که توی بازار موجود بود ما فقط میخواستیم یه مقدار زیباترش کنیم و هنوز وارد بازار نشدیم که بازخورد مخاطبینمون رو ببینیم، ولی در حد کودکانی که اطرافمون بودن وقتی که باهاشون تو قالب بازی این کار رو انجام دادیم خب استقبال خیلی خوبی داشت و ما خیلی قوت قلب داد.
قبل از اینکه با روند شکل‌گیری فعالیت گروه ستیا آشنا بشیم، خوبه که ادامه گفتگوی آقای نصیری و دکتر مهدی خواه درباره فرصت‌ها و تهدیدها در کسب و کارهای نوپا و ایده‌های خلاقانه رو بشنویم که به کسانی مثل اعضای گروه ستیا که در فکر ایده‌های نو و ایجاد کسب و کارهای جدید هستند کمک می‌کنه.
آقای دکتر مهدی خا، خیلی متشکرم از شما که در برنامه نگاه نو حضور پیدا کردید. ما راجع به حوزه فرصت‌ها به نوعی صحبت کردیم و اینکه افراد باید اهمیت یک فرصت رو به خوبی درک کنند برای اینکه کسب و کار خودشون بتونن توسعه بدن. اما راجع به تهدیدها هم بگیم. برای یک ایده نه و یک کسب و کار نو چه تهدیدهایی الان وجود داره که افراد باید حتما بهش توجه داشته باشن که خدای نکرده باعث نشه کارشون متوقف بشه؟
همچنان که در جلسات گذشته هم بهش اشاره کردیم، اون بحث مشورت و گفتگو با صاحب نظران ما رو برحذر می‌داره که بیفتیم در تهدیدها و اینکه با مخاطراتی مواجه بشیم. یکی از مهمترین تهدیدهایی که یک کسب و کار قرآنی ممکنه باهاش مواجه بشه این هستش که نتونه اون ثمره‌ای که لازم بوده و آماده کرده بوده به جامعه مخاطبین قرآنی به درستی به محصه ظهور بذاره، به درستی منتقل کن. اون مشورت ها اگر گرفته می شود، اگر با نهادهای مربوطه گفتگوهای لازم می شود، اگر با اساتید و خبرگان پیشکسوتان قرآنی کم نیستن در کشور، فرد باید جستجو کنه، بره با پیشکسوتان قرآنی ایده خودش رو مطرح کنه، با اونها در میون بذاره، از اونها راه و چاه بخواد. گاهن می بینیم یک کسب و کاری قرآنی می خواد رقم بخوره، اون حمیت لازم درش وجود نداره. نام قرآن کریم نام بلندیه، نباید خدشه‌دار بشه. بنابراین باید فرد حواسش باشه، با نهادهای مرتبط باید فرد مشورت لازمو بگیره، باید فرد حواسش باشه با نهادهای قرآنی کشور مشورت لازم، گفتگوی لازم، نامنگاری لازم را انجام بده.
گروه یا تیم خوب داشتن هم خودش خیلی مهمه.
دقیقاً بتونه برند
هماهنگ باشن.
دقیقاً برند خوبی یا از نام قرآن کریم
نشان خوبی داشته باشه.
یه نکته مهم این هستش که فعالیتی که فرد میکنه، الان فرد خب اگر یه موقع یه فعالیتی میکرد به نام خودش تموم میشه، اما وقتی نام قرآن کریم آمد خب باید حواسش باشه این نام رو خدشه‌دار نکنه. اگه قبلا کمکی به یک محرومی میکرد به نام خودش بود، حالا اگر میخواد بسته حمایتی به عنوان حالا اون گروه قرآنی خودش انجام بده، باید حواسش باشه که این از خطرات لازم محفوظ بمونه.
درست.
باید بدونه که نام قرآن کریم رو در کشور باید اعتلاء بده. بنابراین باید فرد حواسش باشه،
خطوط قرمز رو در واقع رعایت کنه
و بعد با مشورت هایی که میگیره، گفتگوهایی که میگیره، مجوزهای لازمی که میگیره در امر آموزش قرآن کریم، در امر ایده های نوعی که در عرصه قرآنی رقم میزنه، فرد بتونه اعتلاء کشور رو موجب بشه.
بسیار عالی.
معرفی ایده های نوآورانه و قرآنی در برنامه نگاه نو. شما صاحبان ایده های نو در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای قرآنی اسلامی می توانید با برنامه خود نگاه نو از طریق شماره پیامک 30100 و پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir در ارتباط باشید تا کارشناسان ما بتوانند صاحبان ایده های برتر قرآنی را شناسایی کنند و در برنامه نگاه نو معرفی کنند. نگاه نو، همراه لحظه های تلاش.
به نام خدای بی همتا، سلام بر شما شنوندگان ارجمندی که برنامه نگاه نو رو میشنویم. عصرتون بخیر و نور. در این بخش از برنامه مطابق روال برنامه‌های گذشته به صورت تلفنی گفتگو می‌کنم با یکی دیگه از مسئولان و متولیان قرآنی کشور. همینک همسخن میشم با حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور. حاج آقای محمدی سلام بر شما و عصر بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. روز شما بخیر باشه، در خدمتم.
زنده باشید، خدمت از ماست. خواهش می‌کنم بفرمایید برای شنوندگان برنامه نگاه نو که اصولاً چه ضرورتی داره که مراکز رشد و نوآوری در مراکز قرآنی سازمان‌ها و نهادها تأسیس و راه‌اندازی بشه؟
خب این یکی از واضحاته که ما اگر بخوایم نوشونده حرکت کنیم و اختزاعات زمانه رو که از دستورهای قرآن اصلاحه مورد توجه قرار بدیم، مراکز رشد با توجه به ساختارهای جدید و نو هستند و میتونن کارایی بسیار بالا و پیشبرندهی داشته باشن.
بله.
راندشون در مراتب قرآنی سازمان ها و نهادها بسیار ضروری و اساسیه.
درسته.
به نظر من خیلی استدلال بر ضرورتش لازم نیست کارکردهای مراکز رشد رو در سایر ساعت‌ها آدم نگاه کنه و آثار مترتبه رو ببینه و همینطور تجربه جهانی که روی مراکز وجود داره خودش میتونه ضرورت رو اثبات کنه. غیر از این که مراکز رشد و نوآوری وقتی در مرکز قرآنی بخواد مطرح بشه باید قرآن بنیان باشه.
درسته.
لذا ماهیت قرآن بنیانی مراکز رشد و نوآوری خیلی مهمه، این بحث مبسوطی جای خودش داره.
درسته. خب حالا بفرمایید که تو ساختار شورای توسعه فرهنگ قرآنی مرکز رشد و نوآوری دیده شده؟
بله، در مدل کارکردی نظام توسعه فرهنگ قرآنی تولید محصولات قرآنی چه کالا چه خدمات، همچنین تولید مزامین قرآنی چه گزاره‌های دانشی، بینشی و ارزشی قرآنی به عنوان دو تا کارکرد اصلی به شمار اومده. یعنی اینکه در سند توسعه فعالیت‌های تبلیغ ترویجی که از اساس راهبردی تخصصی در زمینه فعالیت تبلیغ ترویجی توجه به مرکز رشد نوآوری کاملا مشهود و معلومه. بنابراین در ساختار شورا به این موضوع کاملا توجه شد.
درود بر شما. و شما و همکارانتون از ایده ها و طرحهای جدید و نوآورانه چطور استقبال میکنید؟ بالاخره کسانی هستن که صاحبان اندیشه نو باشن، این عزیزان چطور میتونن تعامل همکاری خودشون رو با شما اعلام بکنن و انشالله توسعه بدن؟
ما در طول 11 سال گذشته اثبات کردیم که یکی از سیاست های ثابت شورای توسعه استقبال طرحها و ایده های نوآوران است.
بله.
این موضوع در چارت سندی هم که در شورای توسعه تصویب شده کاملا قابل مشاهده است.
بله،
اصلا چشم‌انداز دارن، اهداف دارن، راهبرد دارن، راهکارهای ملی دارن. شورای توسعه معمولا طبق پیشنهادهایی که از کمیسیون‌های تخصصی برای حمایت داده میشه از این نوع طرح حمایت میکنه و در اولویت قرار میده. ما اولویتمون بودجه مخصوص طرحهای نوآورانه قرآنی است. تو سند آموزش عمومی تیزی از سال دیگه ماست تحصیل و حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوین در حوزه آموزش عمومی با اولویت به فروان جوانان به صراحت اومده برایشون تاکید شده.
درسته.
در این سند جای دیگه داریم حمایت از تولید و عرضه کالاها.
بله.
و خدمات فرهنگی و رسانه‌ای مؤثر در ایجاد انگیزه و جذب افشار مختلف به آموزش عمومی دوری از نکاتی است که مورد توجه هست.
درست.
به نظر من گام اول توسعه مراکز رشد و نوآوری در فعالیت‌های قرآنی مطالعه دقیق اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی است. اینو من به همه عزیزان، به همه فعالان، به همه اهل نظر در حوزه قرآن توصیه می‌کنم. چند تا سند ذیل منشور تولید شده اسناد دقیق ببینن. احصای ظرفیت‌های بالقوه در این اسناد فراوانه. ارتباط با این مراکز با کمیسیون‌های تخصصی جهت اعمالات های معنوی مادی در این خصوص خیلی مهمه. شما میدونید بودجه از طریق کمیسیون ها برنامه تصویب میشه و بودجهش هم تصویب میشه.
درسته.
چهار کمیسیون در چهار وزارتخانه الان زیر این اسناد دارن این مسائل رو پیش میبرن. من به همه فعالان قرآنی، به همه نوآوران در این حوزه و به همه کسانی که به نحوی در مراکز رشد و نوآوری قرآنی فعالند استدعا میکنم از اینکه که با کمیسیون های چهارگانه ما مرتبط باشن، از اونها در حقیقت عناوین برنامه‌شون رو بخوان، برنامه‌شون رو به ما عرضه کنن، در یه تعامل متقابلی در حقیقت برای سالهای آینده بودجه های مناسبی که در اختیار اونها هست رو در حقیقت درخواست کنن و کارهای خودشون سازمان و شکل جدیدی روش ببخشند و در مسیر رشد و شکوفایی قرار بدن.
انشالله. خیلی ممنونم برای شما و همکارانتون که در راه پیشبرد و پیشرفت فعالیت قرآنی کشور تلاش میکنید. بسیار آرزوی موفقیت میکنم. اگر ناگفته این نکته باقی مونده در خدمتیم و یا نه که از حضور شما خداحافظی
میکنم. برای شما و رادیو قرآن که به هر حال سرآمد رادیوی تخصصی کشور مستقر
رادیو
اولی کشور در حوزه تخصصی رادیو قرآن، الحمدلله تو این زمینه کارهای خوبی شروع کرده. رادیو قرآن نقش بسیار ویژه‌ای در این زمینه میتونه بازی کنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب شنوندگان محترم برنامه نگاه نو، این بود گفتگوی این هفته برنامه. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تلاشی روشن رو به سمت فرداها
و ان لیس للانسان الا ما سعى
ابتدای درنگ است تا رسیدن به فرصت خواستنها، توانستنها در نگاه نو.
آقای دکتر مهدی خواه، خیلی متشکرم از شما که در برنامه نگاه نو حضور پیدا کردید. راجع به تبدیل ایده به محصول هم می‌خوایم صحبت بکنیم. البته تو این چند دقیقه میدونم ممکنه فرصت نشه، ولی یه مقدمه ای رو بگیم که انشالله برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و مسیری که الان از یک ایده میخواد طی بشه تا تبدیل بشه به یک محصول ملموس، حتی بگیم تجاری، که یک سودی هم برای یک فردی به همراه داشته باشه. این مسیر رو می‌خوایم فقط مرور بکنیم، چه مراحلی رو باید طی بکنم.
اینجا اون اکوسیستم نوآوری و فناوری به کمک میاد. خب یه مفهوم جدیدی در کشور رخ داده، در فضای نوآوری کشور، مثل برگزاری یک رویداد. خب این رویداد میتونه قرآنی باشه.
بله.
فرد میتونه با برگزاری یک رویداد حتی ایده های نو رو به سمت خودش جذب کنه. شما میدونین که الان تو در صنعت غذایی کشور، در صنایع مختلف، صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، ایده های مختلفی داره رویدادهاشون برگزار میشه.
بله.
حتی در خصوص مشکلات، شما مثلا مدیریت پسماند، مبارزه با قاچاق کالا، اینها داره رویداد برگزار میشه. خب اگر ما بتونیم از ظرفیت مساجد کشور، از ظرفیت حلقه های قرآنی، جمع های قرآنی که شکل گرفته، تشکل های قرآنی استفاده کنیم، رویداد خوبی رو برگزار کنیم، ایده ها رو جمع کنیم، همون ایده هایی که مد نظرمون هست رو بپرورونیم، با افراد خیر، صاحب نظر، سرمایه گذار، کسانی که میتونن در این مسیر ما رو کمک کنن، همراه بشین، اون تیم خوبی که شما فرمودید، یه تیم خوب باید کنار هم قرار بگیره. بالاخره فرد تنهایی نمیتونه این بار رو به منزل برسونه، باید بتونه کنار دیگران قرار بگیره. خب بتونه افراد همفکر و همنظر رو پیدا کنه و بعدش هم از اون نهادهایی که خدمتون بیان کرد تسهیلات میدن، ممکنه ضمانتنامه‌ای لازم باشه، اون نهادها میتونن کمک کننده باشن،
سرمایه گذار در واقع میخواد از این کارها،
خود صندوق نوآوری و شکوفایی، خود معاونت علمی، خود ستاد اجرایی فرمان امام، مؤسسه دانش بنیان برکت، اینها گروه های توانمندساز دارن.
درست.
یعنی یه موقع شما ممکنه بگین که ما به سرمایه نیاز نداریم، ما به آموزش نیاز داریم. اینها گروه هایی دارن، گروه های آموزشی، گروه هایی که کمک میکنن به برگزاری نمایشگاهی، به برگزاری یک رویدادی، به برگزاری یک محفل قرآنی. همچنین ممکنه یه سرمایه گذاری مشترکی رخ بده، افرادی باشن، خیر باشن، یا نگاه های تجاری ممکنه داشته باشن.
بله،
دور نیست از فضاهای قرآن کریم.
اشکالی هم نداره
و میتونه برای فرد، چه بهتر که فرد بتونه هم رزق حلال یا رقم بزنه.
بله.
هم در فضای قرآن کریم قدم زده باشه.
بسیار عالی.
بی هراس صدها را پس میزنند با توکلی روشن.
و اذا عزمت فتوکل علی الله،
کارآفرینان خطه باور. در بخش قبل گفتیم گروه عروسک ستیا در واقع کارشون آموزش مفاهیم پوشش و حجاب به کودکانه. حالا خانم هادی، الان کار شما در چه مرحله قرار داره؟ آیا وارد بازار کار شدین؟
مرحله فعلی طرحمون به این صورت هستش که ما نمونه های اولیه لباس رو تولید کردیم، با چند تا مزون صحبت کردیم. کار ما به این صورت هستش که ما از باقی مونده پارچه مزون ها که دور ریخته میشه و خب خودش به طبیعت آسیب میزنه، از اونها استفاده میکنیم واسه این لباس های عروسک ها. ما اولش که قرار بود عروسک رو تولید کنیم، حقیقت اینه که میشد با یه هزینه بالای 500,000 تومان یه عروسک با یه چمدون لباس و 4 تا لباس تحویل داد، ولی خب فکر کردیم که اینطوری جامعه هدفمون خیلی کوچیک میشه و اگر عروسک حالا یه مقدار تو بازار رشد کنه، شاید خیلی خانواده‌ها نتونن این کار بکنن. بعد تصمیم گرفتیم که فقط لباسش باشه، اینجوری حالا جدا از سختی‌های ساخت اون خود عروسک، این هزینه لباس خیلی کمتر در میومد. الان حقیقتش هزینه مشخصی نداره، ولی واقعا تا جایی که بتونیم به خاطر حالا اون هدفی که پشت این قضیه بوده سعی می‌کنیم هزینه‌هاشو کاهش بدیم که آدم‌ها از هر قشری بتونن از لباس‌ها خریداری کنن. ما فعلا وارد بازار کار نشدیم، و فعلا تو مرحله پیش تولید، تولید قصه، محتوای آموزشی و نمونه لباس ها هستی و انشالله تا 4 ماه آینده، انشالله برای فروردین اردیبهشت 1400 وارد بازار کار میشیم که اول فروشمون انشالله به صورت آنلاین خواهد بود و بعد از اون امیدوارم که بتونیم یه مزونی تهیه کنیم که بچه ها حتی بتونن بیان مثل وقتی که میرن برای خودشون خرید میکنن از لباس های ما خریداری کنن.
برای آینده ستیا چه چشم‌اندازی رو ترسیم کردیم؟
آینده کاریمون هم امیدواریم که بتونیم بعد از ایران وارد بازار جهان اسلام بشیم و یه چیزی رو از کشورمون صادر کنیم، حالا به کشورهای دیگه، که هم که فرهنگی باشه و هم که بتونه یه واردات مالی واسه کشور داشته باشه.
میشه که اعضای گروه ستیا رو برای ما معرفی کنید؟
اعضای گروهمون هم سرکار خانم رحمانی مشاور کودک هستن که چندین سال با بچه ها در ارتباطن و خیلی دغدغه‌شون رو داشتن. یکی از دوستانم هستن خانم آشوری، طراح لباس کودکان هستن که حالا با توجه به قصه‌ای که بهشون ارائه میشه یه مدل لباس خاص برای اونها تولید میکنن، و خودم فاطمه هادی که امیدوارم به خاطر حالا علاقم به حوزه کودک و خود بچه‌ها باعث بشم که یه کمکی به بچه‌ها بشه و توی کارمون موفق باشیم. قطعا خوشحالی اونها برای ما کافیه.
امیدوارم اعضای گروه ستیا در کارشون موفق باشن و تلاششون همیشه پرثمر باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی خواه از شما و وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله که برنامه مفید فایده‌ای باشه برای دوستان عزیز شنونده. سپاسگزارم از شما از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید و مطالب مفیدی رو فرمودید. تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید. ممنونم آقای دکتر، بعد خداحافظی بکنیم.
من هم متشکرم از شما و عوامل برنامه.
زنده باشین. التماس دعا داریم از شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیو قرآن، همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو